ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زمین لرزه‌ای به قدرت 6 ریشتر استان کرمانشاه را لرزاند. 5 عضو گروه القاعده در یمن در حمله هواپیماهای بدون سرنشین کشته شدند. و عباس عراقچی از رخداد 2 واقعه مهم در روابط ایران و اتحادیه اروپا خبر داد. زلزله شدیدی به قدرت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر روز یکشنبه استان کرمانشاه را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران کانون این زمین لرزه را در 17 کیلومتری سرپل زهاب اعلام کرده است. همچنین مؤسسه زمینشناسی آمریکا عمق این زلزله را در 10 کیلومتری زمین اعلام کرد. تا کنون آمار دقیقی از تعداد جانباختگان و خسارات ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده، اما طبق آخرین گفته مقامات مسئول بیش از 100 نفر در شهرهای سرپل زهاب، قصر شیرین و گیلان غرب مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین استاندار کرمانشاه از قطع برق در بخشهایی از شهر سرپل زهاب خبر داد. به گفته ساکنان محلی، شدت زلزله شامگاه یکشنبه موجب ایجاد هراس بین مردم کرمانشاه و دیگر شهرهای این استان شده است. این زلزله همچنین در استانهای ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، اردبیل و گیلان نیز احساس شده است. گزارش خبرگزاری ایرنا حاکی است که مردم برخی از این شهرها از ترس احتمال وقوع دوباره زلزله به رغم بارندگی و سردی هوا به خیابان‌ها آمدند. استان کرمانشاه 21 آبان پارسال نیز شاهد زمین لرزه شدیدی بود و بر اساس آمارهای رسمی در جریان آن 620 نفر کشته و بیش از 8000 نفر زخمی شدند. در حمله هوایی پهپادهای احتمالاً آمریکایی به منطقه‌ای در استان البیضا در مرکز یمن 5 عضو گروه القاعده کشته شدند. خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه به نقل از یک مقام رسمی یمن گزارش داد هدف این حمله یک خودروی حامل افراد مسلح القاعده بوده که به گفته این مقام یمنی یکی از رهبران محلی و کلیدی القاعده نیز در میان کشته شدگان است. جزئیات بیشتری درباره این حمله منتشر نشده، اما در سالهای اخیر آمریکا حملات مداومی را به اهداف متعلق به گروه القاعده در یمن انجام داده است. به اعتقاد مقامات آمریکا، اعضای القاعده در شبه جزیره عربستان خطرناکترین تشکیلات این گروه در جهان محسوب می‌شوند. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد روز دوشنبه 5 آذر 2 واقعه مهم در روابط ایران و اروپا در بروکسل رخ خواهد داد. به نوشته آقای عراقچی، بروکسل شاهد سمینار همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و اتحادیه اروپا و همچنین گفتگوهای عالی رتبه سیاسی ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. نشست همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا با حضور علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نخستین سمیناری است که بعد از خروج آمریکا از برجام برگزار می‌شود. چهارمین دور گفتگوهای مقامات عالی رتبه سیاسی ایران و اتحادیه اروپا نیز قرار است در بروکسل با حضور عباس عراقچی و هلگا شمیت، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. گفتگوهای مقامات ایران و اتحادیه اروپا درباره سازوکار مالی پیشنهادی این اتحادیه در جریان است، اما زمان اجرای آن همچنان نامعلوم است. و جنگنده‌های روسی روز یکشنبه منطقه تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله پس از آن صورت گرفت که مقام‌های سوری از حمله شیمیایی شورشیان در حلب خبر دادند. به گفته مقام‌های سوریه، پس از حمله شیمیایی شورشیان بیش از 100 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. سوریه و روسیه شورشیان را متهم می‌کنند که روز شنبه از گاز کلور استفاده کردند. به گفته ژنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی ارتش روسیه، جنگنده‌های روس مواضع شورشیانی که مسئول حمله شیمیایی بودند را هدف قرار دادند. شورشیان استفاده از تسلیحات شیمیایی را رد کرده و دولت سوریه را متهم کردند که به دنبال نقض آتش بس است. این نخستین حمله هوایی نیروهای متحد دولت بشار اسد به مواضع شورشیان از 26 شهریور ماه است. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه از کشته شدن دست کم 14 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به روستایی در منطقه دیرازور در شرق سوریه خبر داد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم تا لحظاتی دیگر شنونده مجله هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی‌راد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. بیش از 62 سال زندان حکم 14 شهروند بهایی در اصفهان، یزد و اهواز همزمان با بازداشت تعدادی دیگر از بهاییان در تهران، تبریز و قائمشهر و بازداشت دو نوکیش مسیحی ساکن کرج. بازداشت و محکومیت این اقلیت‌های دینی در حالی ادامه دارد که حدود 10 روز پیش کمیته سوم سازمان ملل در قطعنامه‌ای از وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کرده بود. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و از شما دعوت میکنم در ادامه همراه من باشید با مروری بر اخبار حقوق بشری در ایران. 9 شهروند بهایی در اصفهان جمعاً به 48 سال زندان محکوم شدند. افشین بلبلان، سهام آرمین، فرهنگ صحبا، انوش راینه، علی ثانی و میلاد داوران هر کدام به 6 سال و بهار زینی، سپیده روحانی و فوجان رشیدی هر کدام به 4 سال زندان محکوم شدند. این افراد از اوایل مهر ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برند. میترا بدرنژاد و فرج الله بنگاله هم 2 شهروند بهایی ساکن اهوازند که در دادگاه انقلاب این شهر هر کدام به 5 سال زندان محکوم شدند. سمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، درباره اتهام این افراد می‌گوید:
9 بهایی در بهارستان اصفهان به اتهام عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهائیت به قصد اقدام اهمیت داخلی به زندان محکوم شدند که کاملا اتهامات بی اساسی هست. همین که عضویت در جامعه بهائی رو یکی از اتهامات خوندن، این خودش واضح نشون میده که دستگیری و محکوم کردن اینها کاملا دلایل مذهبی داشته. یکی از اتهاماتی که واقعا حتی نمیشه فهمید چطور میتونه اتهام باشه، دعا خوندن با دیگران هست که تو این سند آورده شده. یکی از اتهامات دیگه اینها تبلیغ علیه نظام بوده که سالها هست به بهائیان داده شده که کاملا بی اساس هست. دستگیری و محکوم کردن این افراد جزئی از موج جدیدی از فشارها و دستگیری‌های اخیر علیه بهائیان در 1-2 ماه گذشته بوده.
همزمان برای 3 شهروند بهائی در یزد هم هفته پیش حکم زندان صادر شد. فائزه باقری به 3 سال زندان و ناصر باقری و روحا ایمانی هر کدام به 9 ماه زندان محکوم شدند. پیمان باقری درباره اتهام و پرونده پدر و برادرش ناصر و فائز باقری میگوید:
پدر و برادر هر دو یک اتهام مشترک دارن که تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، ولی برادر یک اتهام اضافه تر که دارد پخش تصاویر دستکاری شده از سران نظام و انتشار این عکس‌ها. سال 94 میریزن داخل منزل ما و پدر و برادر رو میبرن دفتر وزارت اطلاعات. مدت 15 روز داخل زندان انفرادی بودن و ازشون بازجویی میشده توی شرایط سخت و بعد از اون به مدت 4 ماه و 10 روز هم داخل زندان مرکزی یزد. این در حالی بودش که برادر بنده زمانی که دستگیر شده بود 17 سال سن داشته. بعد به قید وثیقه آزاد شدن و طی چند مرحله دادگاهی که اعلام شده بود با وکیلشون حضور پیدا کردن، ولی توی پروندهشون نوشته شده که اظهارات وکیل مدافع مکفی نبوده و حکم به اشد مجازات اعلام شده براش.
همزمان تعدادی از شهروندان بهایی هم در شهرهای مختلف بازداشت شدند. علی احمدی در قائمشهر، سپیده کشاورز و شهرزاد نظیفی در تهران و 6 شهروند بهایی در تبریز به نامهای شبنم عیساخانی، خیرالله بخشی، شهریار خداپناه، فرزاد بهادری، کامبیز میساقی و مونیکا علیزاده. علت بازداشت این افراد نامعلوم است. دوری امری، شهروند بهایی ساکن مشهد، هم برای اجرای حکمش روانه زندان شد. او در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر، برخورد با بهاییان را سیستماتیک می داند.
اون چیزی که مشخصه جمهوری اسلامی فشارها رو بیشتر کرده، کما اینکه الان وبسایت‌های ضد بهایی تفکر نفرت پراکنی و همچنین موج بهایی ستیزی خشن و گسترده تر کردن و فعالیت خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی به میزان چشمگیری افزایش دادن. من تصور میکنم این فعالیت ها به صورت سازمان یافته هستش و این برخوردها طبیعتاً بر همون مبنایی هستش که این وبسایت ها دارن فعالیت میکنن.
به جز بهائیان، دو نوکیش مسیحی ساکن کرج هم روز 25 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. بهنام ارسالی که به مشهد سفر کرده بود در این شهر بازداشت شد و داوود رسولی معروف به دیوید هم مقابل منزل خود در کرج. بازداشت و صدور حکم زندان برای اقلیت‌های مذهبی در ایران در حالی ادامه دارد که در قطعنامه اخیر کمیته سوم سازمان ملل از این موضوع به شدت انتقاد شده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، میگوید آزادی مذهب از حقوق اولیه بشر است.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده که هر کسی حق آزادی مذهب داره. بی مذهبی هم خودش میتونه در این تعریف قرار بگیره به طور دقیق، هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده. ایران در 1354 به اونها ملحق شد. در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید، یعنی اینکه در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند.
احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که از اردیبهشت سال 95 در زندان به سر می‌برد، یک شنبه هفته پیش در پی درد شدید در ناحیه شکم به طور اورژانسی در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفت. آقای جلالی به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، اتهامی که او آن را رد می‌کند. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، درباره وضعیت همسرش میگوید
مدت ها بود که احمد رضا میگفت نیاز به این داره که خارج از اوین تحت درمان قرار بگیره. یک سال بود درخواست داده بود ولی متاسفانه تا یک سال این عمل انجام نشد که روز جمعه ظهر به خاطر درد شدید در حالت تهوع به بهداری اوین مراجعه کرده و از اونجا به صورت اورژانس احمد رضا رو به بیمارستان طالقانی انتقال داده بودند. روز یک شنبه عمل شد و روز دوشنبه انتقال پیدا کردش به اوین.
باشگاه خبرنگاران جوان روز چهارشنبه از اعدام 3 سارق مسلح در ملأ عام در شیراز خبر داد. اعدام در ملأ عام مجازاتی است که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با تعهدات بین المللی ایران و مروج خشونت دانستند. پیام یکی از شنونده های رادیو فردا درباره اجرای حکم اعدام در ملأ عام:
از مسئولین کشور خواهش میکنم که در ملأ عام اعدام نکنند. این بازدارنده نیست. باور کنید اگه بازدارنده میبود 37 ساله باید یک دونه جرم در مملکت اتفاق نمیافتاد. این خشونت رو ترویج میکنه، بدتر میکنه. نکنین این کار رو.
ما چند خبر کوتاه. مجید عزیزی، فعال مدنی در شیراز که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده، برای گذراندن حکمش روانه زندان عادل‌آباد شیراز شد. کمپین حقوق بشر در ایران از تایید حکم 1 سال زندان کیومرث اسلامی، فعال مدنی ساکن پارس آباد مقان، در دادگاه تجدید نظر خبر داد. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از صدور حکم 1 سال زندان برای خلیل کریمی از اعضای هیئت مدیره این اتحادیه در دادگاه انقلاب سنندج خبر داد، به اتهام تبلیغ علیه نظام. عباس واحدیان، نویسنده و فعال مدنی در مشهد که از 19 مهر ماه در بازداشت به سر می‌برد، در دادگاه انقلاب این شهر به اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی متهم شد. پیام درفشان، وکیل مدافع نسرین ستوده، میگوید ممنوع ملاقات بودن موکلش لغو شده و خانم ستوده که از 23 خرداد ماه زندانی است، در روزهای گذشته موفق شده با فرزندان خود ملاقات کند. و عبدالفتاح سلطانی، دیگر وکیل دادگستری، به طور مشروط از زندان اوین آزاد شد. او شهریور سال 90 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 13 سال زندان محکوم شده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.